ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و سردادن شعارهای ضد حکومتی از سوی معترضان. از آخرین اخبار ورزشی با خبر خواهید شد. و همچنین پیام‌های صوتی شما درباره آخرین وضعیت اقتصادی و اعتراضات. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با ادامه اعتراضات به گرانی کالاها در شهرهای مختلف ایران، نیروهای امنیتی در برخی مناطق به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند. گزارش حاکی از کشته شدن چندین معترض و بازداشت ده ها تن دیگر از آنهاست. همزمان اینترنت در چندین شهر از جمله زاهدان و بهبهان قطع یا کند شده است. بیشتر برای بررسی ابعاد این اعتراضات میزگردی داشتیم با شرکت مهدی فتاپور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان و سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه. و ابتدا از مهدی فتاپور درباره خواسته های معترضان پرسیدم.
این واژه خب حقیقتی رو در خودش منعکس میکنه، یعنی این اعتراضات در این دوره یک اعتراض کسانی است که وضع اقتصادیشون به شدت زیر سوال رفته، مشکل اقتصادی دارن و دارن اعتراض میکنن. ولی چند مسئله وسیع‌تر از این موضوع است. ما از سال 86 در ایران یک پدیده جدید داریم. بعد از جنبش سبز تا اون سال ما خب حرکت اعتراضاتی داشتیم، ولی در اون زمان بعدش در سال 88 بعدش در جریان اعتراضاتی در خوزستان بود، ما به اعتراضاتی در سر و کار داریم که هر چند وقت به چند وقت با مضمون اعتراض به کل سیستم و اعتراض به مجموعه روندهایی که پیش میره سر برمیاره. اعتراضاتی که خود به خودیه تحت اون تاثیر یک جریان سیاسی معینی نیست و بیشتر اعتراض به وضعیت موجود. و این اعتراضاتی که امروز صورت میگیره یکی از اون اعتراضاته، اعتراضاتی که از یک طرف منعکس کننده بی اعتمادی مردم به حکومت که به هیچ کدوم از قول و قرارهایی که داده میشه مردم اعتماد ندارن، از سوی دیگه ناراحتیشون از مجموعه روندهایی که در جامعه پیش میره و این رو به شکل اعتراضات گسترده انجام میدن. خب در کنار این البته خب ما یک حرکت گسترده سازمان یافته مدنی داریم، خواستهای مطالباتی معینی دارن و ما میبینیم که در عرض سالهای معین به خصوص در دو سال اخیر هرچه بیشتر سازمان یافته شده، در شکل نظم یافته تری داره عمل میکنه، مثل جنبش معلمان، مثل جریانات کارگری، جنبش هفت‌تپه و غیره، که چهره های مدنی که در جامعه ایران وجود دارن بخشی در نظر رهبری معنوی این حرکت ها رو بر عهده دارن و به تدریج میبینیم که اینها تجربه اندوختن و با اشکال و شیوه های بسیار مؤثری که امکانات سرکوب رو هم براشون بسیار دشوار میکنه حرکت میکنن. ما این دو حرکت رو به موازات هم داریم و اعتراضات اخیری که صورت گرفته از این اعتراضات گاهگاهی است که چند وقت یک بار بروز میکنه و نشون دهنده ناراحتی و خشم مردم از شرایط دشواری که وجود داره و مجموعه روندهای حاکم بر سیستم رو زیر سوال میبره.
آقای پیوندی، سوال من از شما این هستش که به نظر شما آیا اعتراضات فعلی که هنوز هم در حال اتفاق افتادن هست تفاوتی با اعتراضات پیشین با که اعتراضاتی که یک جنس بوده داره از لحاظ درخواست معترضان و گستردگیش؟
همونجوری که گفتید، در حقیقت ما در ابتدا یک دوره جدید از اعتراضات در ایران هستیم، برای اینکه اگه بخوایم امروز ایران رو توصیف بکنیم میتونیم بگیم که ایران یک جامعه به شدت سرخورده، ناراضی و عصبانی داره که این خشمش در واقع برمیگرده هم به ناکارایی و بیکفایتی مسئولین و هم نبودن هیچ نوع افق تغییر در جامعه. از این نظر شاید بشه گفتش که شباهت‌هایی با جنبش‌های قبلی، یعنی اون خیزش‌های قبلی در سال 96 و 98 به خصوص وجود داره، ولی در اون زمان هم بحث بر سر این بود که این نوع حرکت‌ها، این نوع خیزش‌ها و کنش‌های اعتراضی شبانه‌ای که خیلی موقع هویت خاصی هم نداره، چون آقای فتاپور اشاره کردن به درستی به وجود جنبش‌های اعتراضی صنفی مطالبات در واقع موضوعی مثل معلمان یا کارگران که اینا داره یه هویتن و یه ساختار مدنی هدایت میکنه حرکت ها، و برای همین هم قابل هم پروژهشون قابل تشخیص هم به اون چیزی که اعتراض میکنن. در اعتراضات 96-98 و الان اعتراضات شبانه ما با یه در واقع ابهامات زیادی سر و کار داریم و باید دید که به چه نفع تحول پیدا میکنه. این حرکت های اعتراضی میتونن به یه جنبش اجتماعی تبدیل بشن، اتفاقی که در سال 96 و 98 نیفتاد، برای اینکه جنبه سلبی در این حرکت ها وجود داشت، یعنی اون چیزی که نمیخواستن و بهش اعتراض داشتن اعلام میشد، ولی اون یک جنبش برای اینکه تبدیل به یه حرکت در واقع اجتماعی بشه، این نیاز به این داره همزمان که یه پروژه داشته باشه و یه هویت، و به خاطر همینم هم باید منتظر بود. ما وارد یه دوره جدید میشیم، هیچ جنبش اعتراضی سرنوشتش از قبل نوشته نشده و باید منتظر بود ببینیم در روزها و هفته آینده چه اتفاقی میفته. آیا یه نوع همگرایی بین اون جنبش‌های مدنی که ساختار دارن و این جنبش های اعتراضی که بسیار در واقع خود به خودی هستن به وجود میاد، آیا یه لیدرشپی از درون اینها میتونه ظهور بکنه؟ اینا اون پرسش هاییه که در مورد این جنبش ها، این حرکت های اعتراضی مردمی میشه مطرح کرد.
آقای فتاپور، مدتی هستش که دست کم چند سالی هست که واکنش حاکمان به اعتراضات، هر گونه اعتراضات مردمی و صنفی در ایران اعمال خشونت و سرکوب بوده. به نظر شما چه موقع این سیکل بحران و سرکوب از این حالت در میاد و خارج میشه و یک شکل دیگه ای میگیره؟
راجع به این که در آینده کدوم روند قطعا پیش میره دشوار میشه پیشبینی کرد، ولی میشه روندها رو تشخیص داد. روندهایی که همینطور که شما مطرح کردید، آقای پیوندی هم مطرح کردن، در این چند سال در جهت این بوده که این اعتراضات، ما میبینیم از یک سو یک اعتراضات خیزشی شورشی ناگهانی خود به خودی علیه با بهانه یک موضوع معین، ولی در اساس در جهت اعتراض به کلیت روابط شکل میگیره، نشون دهنده نارضایتیه که در جامعه جمع شده، و سوی دیگه هم اعتراضات سازمان یافته مطالباتی گسترده در سطح میلیونی. اونچه که در این دوره پیشرفته، خب رژیم هرچند سعی کرده که مانورها و تاکتیک‌های مختلف به کار ببره، ولی همینطور که شما گفتید در اساس به جای همراهی و به جای درک مشکلاتی که وجود داره و تلاش برای حل مشکلات، در تحلیل نهایی سعی کرده از طریق دستگیری، از طریق اعمال فشار اینا رو محدود بکنه. خب دو روند ممکنه در جامعه پیش بره. یک این که این گستردگی اعتراضات وادار کنه مسئولین رو که توجه بکنن که این مسائل رو نمیشه با این تاکتیک، با این حرکت کوچیک، با این مانور حل کرد. ما احتیاج به یک تغییرات جدی داریم، احتیاج به یک تغییرات بنیانی داریم در روابطی که در جامعه وجود داره، در زمینه اقتصادی، برنامه‌های اقتصادی، در زمینه سیاسی، نوع برخورد به تشکل‌های مدنی، نوع برخورد با مخالفین. خب این یک رونده که در اون صورت میتونه یک راهی برای به وجود اومدن تحولات در شکل تفاهم بیشتر باز بشه. راه دومی که تا به حال پیش رفته و ادامه داره راه سرکوب بوده، و راه سرکوب همواره تجربیات جهانی نشون داده که ادامه و تداوم اعتراضات که امروز ایران در چنین وضعی وجود داره، در خود نیروهای سرکوبگر همواره شرایطی به وجود میاره که امکان سرکوب رو از اونها سلب میکنه. به هر حال نیروهای سرکوبگر نیروهایی هستن که از میون اقشار مختلف جامعه بیرون اومدن، وقتی تداوم پیدا میکنه و همیشه راه سرکوب بخواد پیش گرفته بشه، این در یک حدی کارایی داره، و با این زیر سوال رفتن مسائلی مثل فروپاشی یا مسئله مثل شرایط سختری میتونه جلوی جامعه قرار بگیره. اینکه کدوم روند در جامعه ایران پیش میره، به هر حال امروز متاسفانه روندها در جهت مثبت نبوده و منفی بوده، ولی خب آینده باید دید که در کدوم شرایطی پیش میره.
آقای پیوندی، شما به عنوان جامعه شناس، این هم البته پیش بینی هست، ولی به هر حال با توجه به واقعیات فعلی احتمالاً قضاوت پذیر هستش، جنس جامعه ایران با توجه به اینکه خب معدود کشورهای دیگه‌ای هم هستند که با مشکلات اقتصادی و تورم بالا دست به گریبان هستند، آیا جنس جامعه ایران مشکلات گرانی رو میپذیره و خو میکنه بعد از این دوره اعتراضات؟ یعنی منظورم این که تاوان اونقدر بالا هست که معترضان ترجیح میدن که باهاش کنار بیان، یا اینکه به اعتراضاتشون ادامه میدن؟ در واقع سوال من این است، آستانه تحمل جامعه ایران برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و نان روزانه شون چقدره؟
همونجوری که خودتون پیش بینی کردید، خب پاسخ خیلی روشن، در واقع بیشتر شبیه پیشگویی میشه تا تحلیل، ولی اصل خود سوال رو میشه بهش برگشت به این صورت که اگر به زمینه در واقع متن جامعه ایران برگردیم، ما سه تا فروپاشی همزمان رو در جامعه ایران در سال گذشته زندگی کردیم و هنوز ادامه داره. فروپاشی اول یه فروپاشی اقتصادیه که بسیار فراگیره و در واقع فقط شامل قدرت خرید نمیشه، بلکه مسئله بیکاری جوونا و مشکلات مختلف اقتصادی دیگه باش همراه هست. فروپاشی دوم فروپاشی اعتماد عمومی است، یعنی ما با جامعه سر و کار داریم که دیگه به نهادها و مقامات اعتمادی نداره. عدم شرکت در انتخابات گذشته یکی از این نشانها بود، ولی این عدم اعتماد واقعا به یک شکل حاد و بحرانی در اومده در ایران. و بالاخره فروپاشی سوم فروپاشی و سقوط طبقاتیه، یعنی طبقه متوسط که در همه جای دنیا در چنین شرایطی میتونه طبقه ای باشه که کمک بکنه به پیشبرد هدفهای دموکراتیک، ساختارهای مدنی رو بتونه رشد بده. تمام این اتفاقی که در کشور دیگه ما دیدیم به طور بحرانی، در ایران ما از اونجایی که طبقه متوسط به شدت از نظر اقتصادی فقیر شده و حتی اسمش رو از نظر جامعه شناسی میذارن طبقه متوسط منزلتی، یعنی طبقه متوسطی که از نظر سواد، مدرک تحصیلی، نوع زندگی شبیه طبقه متوسطه، ولی از نظر مادی به شدت در واقع فقیر شده و همینطور رانده شدن بخشی از کارگران به سطح زیر فقر. و اینا باعث شده که این سه تا فروپاشی همزمان باعث شده که ما با یه جامعه به شدت ملتهب و بحرانی سر و کار داشته باشیم. بنابراین آستانه تحمل جامعه از جمله بستگی به این داره که حکومت چجوری برخورد میکنه، چون بالاخره یه طرف قضیه هم حکومته. و اگه حکومت به این مسئله به عنوان یک تهدید نگاه کنه و دست به اقدامات خشونت آمیز بزنه، در اون صورت هم ما میتونیم مواجه باشیم با جامعه‌ای که به شدت عصبانی‌تر و به طرف حرکات تندتر میره و ما به طرف یک نظام گسازگی عموم میتونیم بریم، یا اینکه برعکس اینا میتونه جامعه رو مرعوب بکنه و ما وارد دوران سکوتی بشیم که معلوم نیست چقدر طول میکشه، چون الان فاصله بین جنبش‌های حرکت‌های اعتراضی بسیار از نظر زمانی کم شده.
شنونده میزگردی بودید با شرکت مهدی فتاپور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان و سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه درباره چند و چون اعتراضات اخیر در ایران به گرانی کالاها.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از معترضان را بازداشت و در برخی نقاط به سوی آنان تیراندازی کردند. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره سمت و سوی اعتراضات به رادیو فردا اینطور توضیح داد.
اعتراضات مردمی که در شهرها و استانهای مختلف در جریانه، نتیجه وضعیت بسیار بد معیشتیه که سالها زندگی میلیونها خانواده رو تحت شعاع قرار داده و اونها رو تا آستانه فروپاشی اقتصادی برده. بخشهای مختلف جامعه مدت هاست که نارضایتیشون رو نسبت به وضعیت موجود اعلام کردن، اما هیچ پاسخی در راستای پایان دادن به این روند روبه وخامت اقتصادی از حاکمیت دریافت نکردن. به هر حال جامعه جایی به این نتیجه میرسه که دست به شورش و عصیان بزنه. اما در باره این اعتراضات باید بگم که این صرفا یک شورش و کور با اون تعبیر منفی که گاهن شاید به کار بره نیست. مردم معترض اتفاقا دقیقا میدونن که چه چیزهایی رو میخوان و چه چیزهایی رو نمیخوان. تمام کسانی که حاضر میشن جونشون رو به خطر بندازن و در مقابل دم و دستگاه سرکوبگر حاکمیت به خیابونها بیان و اعتراض بکنن، دیگه تداوم این وضعیت به شدت فلاکتبار معیشتی رو نمیتونن تحمل بکنن و به این نتیجه رسیدن که با توجه به اینکه حاکمیت خودش بانی و مسبب اصلی چنین شرایطی است و برای همین اقدامی در راستای بهبود وضعیت نخواهد کرد، پس هیچ راهی جز تلاش عمومی برای تغییر وضعیت موجود از طریق زیر و رو کردن مناسبات حاکمیت کنونی براشون نمونده و برای همین تظاهرات‌های مردمی رو با این هدف شکل میدن. اینو باید در نظر داشته باشیم که این اعتراضات خیابانی و توده‌ای بخشی از تلاش کلیت جامعه برای عبور از وضعیت موجوده. بخش‌های مختلف جامعه که غالباً متشکل از گروه‌های موثبگیر هستند، در سال‌های گذشته تمام تلاششون رو از طریق تحصن‌ها، تجمعات، اعتصابات و تمام راه‌های مطالبه‌گرانه انجام دادن، اما حاکمیت تنها و تنها سرکوب کرده. همین الان به تعداد کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالینی که به خاطر مطالبه‌گری و دفاع از حق خودشون در زندان هستند و یا پرونده‌های قضایی براشون تشکیل شده نگاهی بندازیم، متوجه می‌شیم که حکومت به عنوان یک سد بزرگ در راستای تحقق خواسته‌ها و آمال و آرزوهای جامعه، راهی رو غیر از رویارویی به قصد تغییرات بنیادین برای مردم باقی نگذاشته. ترکیب معترضین این تظاهرات های مردمی رو تقریبا تمامی بخش های جامعه شکل میده، اما بخش عمده اون رو جوانان و زنان و مردانی هستن که یا با مشکل بیکاری روبرو هستن یا در شرایط بسیار بد اقتصادی و سطح نازل درآمدی به سر میبرن. خب سالهاست که کارگران و معلمان و کل مزدبگیران با خاص بهبود اوضاع معیشتی برای کل جامعه مطالباتشون رو طرح کردن و براش میجنگن و طرف مقابل تنها به تعرضات شدت میده. برای همینه که این وضعیت قابل دوام نیست و باید به مسافش رفت. خب در طول سال گذشته مشخصا نسبت به اوضاع بد معیشتی ما همواره هشدار داده بودیم، گفته بودیم که حذف ارز ترجیحی منجر به انفجار در قیمت کالاها و بالا رفتن شدید هزینه‌های زندگی میشه که دیگر قابل تحمل نخواهد بود. ولی درباره این اعتراضات و روند و نتایجش باید بگم که مردم چاره‌ای جز تداوم اعتراض ندارن، اما از عدم سازماندهی رنج میبرن. حاکمیت هم اینو به خوبی میدونه و تلاش داره که قبل از ایجاد رگه‌های سازمانیابی با کشتار وسیع مثل آبان 98 سرکوب کنه، اما گره خوردن جنبش‌های مطالبه‌گری که از پیشتر در درجه ای از سازمانیابی برخوردارن با این اعتراضات توده‌ای میتونه گامی در راستای انسجام و پیشروی اعتراضات توده‌ای باشه. خلاصه این که جنبش‌های اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان و تمامی موضع‌گیران با مردم معترض به گرانی هم اشتراکات زیادی دارند و به لحاظ سیاسی بر یک بستر شکل گرفتن و هم اساساً به لحاظ عطف به نتیجه بودن و با توجه به ضرورت تغییرات کلان سیاسی و اجتماعی در راستای پیروزیشون، باید در ابعاد سراسری با هم گره بخورن و سازمان یافتگیشون رو از این طریق تأمین بکنن.
بله، توضیحات فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
از بندر عباس تماس میگیرم. الان یک شماره زیر تلویزیون شبکه خبر نوشتن 0912 148 7169. اینا شماره دادن که شما تماس بگیرید بگین که کجا روغن نیست، کجا کالای اساسی نیست. این شماره هر کی زنگ میزنی میگه در دسترس نمی باشد. واقعا یعنی کار درستی اینو میکنن؟ یه مثل یه مبانه که آدم سرکار بگیره به مسخره بگیره.
تا کی باید درآمد کشور ما در کشورهای دیگر هزینه بشه؟ ملت ما در قبر بخوابه؟ دولت بیاد یک مرتبه جنسیت چند برابر کنه به بهانه میخواد 400 تومن یارانه بده. 400 تومن رو به کی بدن ملت؟
دیروز داشتم این مصاحبه وزیر کشور رو گوش میدادم. شون میفهمم که لبنیات گرون شده، نمیدونم این اون همه چیه که گرون میشه، اینها خودشون تصمیم گرفته اون 4 مواد اصلی رو. بعد میگه مثلا کرای تاکسی یا حمل و نقل نباید گرون بشه، کالاهای دیگه اصلا نباید تغییر قیمت بکنه. تصور میکنن فعلا اینها مردم رو آروم بکنن، خودشون رو فریب بدن، حتما مردم هم فریب خواهند خورد تا ببینیم چه خواهد شد. کار اینها آزمون و خطاست. اینا جز آزمون و خطا هیچی بلد نیستن، چون اصلا بلد نیستن، سیاست مدار نیستن اینها که.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در چارچوب مسابقات فوتبال لیگ برتر در ایران، امروز تیم استقلال توانست در برابر فولاد خوزستان به پیروزی برسد. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، از آلمان روی خط تلفن همراه با ماست برای تحلیل بیشتر این مسابقات. آقای غریب، استقلال الان با پیروزی برابر فولاد خوزستان با توجه به نتیجه مسابقه پرسپولیس سپاهان گفته میشه که در آستانه قهرمانی قرار داره.
بله، کاملا قهرمان شد. اصلا البته یه اختلاف نظر خیلی جالبه، این چیزا فقط تو لیگ فوتبال ایران میبینیم. سازمان لیگ گفته نتایج رو در رو حساب با فاصله نزدیکترین رقیبش پرسپولیس 9 امتیاز شده با توجه به نتایج امشب که 2-1 تونست فولاد خوزستان رو در اهواز شکست بده، تیم فرهاد مجیدی یعنی استقلال. اما آقای کامرانی فرد دبیر کل گفته نه، بازی ها باید تفاضل گل باشه، ولی خب به هر حال همه خبرگزاری ها اعلام کردن که استقلال بعد از 10 سال قهرمان شد. روند قهرمانی 5 دوره پشت سر هم پرسپولیس رو شکست. فرهاد مجیدی تونست تیمش در اهواز شنبه شب خوب کار کنه، به درستی آنالیز کرده بود تیم، یادمون باشه تیم فولاد خوزستان یکی از نماینده های ایران بود که تنها نماینده ایرانه که هنوز تو آسیا مونده، یعنی تونسته بره به پلی آف مسابقات آسیایی صعود بکنه. یکی از تیمای خیلی خوب فولاد خوزستان با هدایت آقای جواد نکونام، اما فرهاد مجیدی موفق شد 27 هفته نباز نگه داره تیمشو، یعنی 18 برد با 9 مساوی و الان امتیازاشو میبینم 63 امتیاز تفاضل گل به اضافه 27 در صدر جدول قهرمان زودهنگام. 3 هفته مونده که بازی ها تموم بشه.
آقای غریب، بازی پرسپولیس با سپاهان هم در زمین بیطرف سیرجان انجام شده.
بله انجام شد، به خاطر اینکه در بازی‌های قبلی یه سری مشکلات داشتن. به هر حال یه دفعه اینم باید اینجا بگم که کلی پرسپولیسی‌ها ناراحت بودن که چرا تماشاگر نیست بعد از این نارامی‌های اخیر چند روز گذشته. یه دفعه 2 روز پیش اعلام شد از طرف مقامات امنیتی شورای تامین استان‌ها که بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار بشه. بسیاری از تیم‌ها اعتراض داشتن به این مسئله. پرسپولیس در سیرجان 2-1 به سپاهان باخت، یعنی سپاهان با پیروزی بر پرسپولیس سند قهرمانی استقلال رو امضا کرد. پرسپولیس الان در رتبه دوم جدول 54 امتیاز و حتی جایگاه دومیش هم با توجه به اینکه فاصله 2 امتیازی داره با سپاهان، 52 امتیاز سومه، یه مقدار به خطر افتاده چون 3 هفته مونده به پایان بازی ها.
آقای غریب، از نتایج بقیه بازی های روز شنبه برامون بگید و اینکه وضعیت جدول تا پایان هفته 27 چطوره؟
بله، 6 تا دیگه بازی شد غیر از این 2 بازی که صحبتشو کردیم. هوادار 1-0 فجر سپاسی شیراز رو برد، شهر خودرو و پیکان 1-1 مساوی کردن، آلومینیوم عراق 2-1 صنعت نفت آبادان رو برد، مس رفسنجان 1-2 به گلگهر سیرجان باخت، این دربی شهر استان کرمان بود، نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران 1-1 شدن، ذوب‌آهن اصفهان و تراکتور تبریز هم 0-0. تو جدول استقلال قهرمان پایان هفته 27، پرسپولیس دوم با 54 امتیاز، سپاهان سوم با 52 امتیاز و بعدش فاصله 10 امتیازی به پایین گلگوهر سیرجان همینجوری میاد. آخر جدولم فجر سپاسی با 17 امتیاز و شهر خودرو مشهد با 16 امتیاز 15 و 16 هم هستن، یعنی فانوس سقوط دستشونه. اگر نتونن خودشون رو بکشن بالا تو هفته پایانی که احتمال فکر نمی کنن بتونن، سقوط میکنن، میرن به یه دسته پایین تر، میرن به لیگ 1.
بله، سپاسگزارم. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا بود که درباره آخرین نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر در ایران و همینطور نتیجه استقلال و فولاد خوزستان و همینطور احتمال صعود استقلال و قهرمانی این تیم برای ما توضیح میداد. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه بازداشت شماری از معترضان در تظاهرات روزهای اخیر در چند شهر ایران، ادامه بازداشت فعالان صنفی معلمان و کارگری، درخواست اتحادیه اروپا برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارشا درباره اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و نیز بازداشت دست کم 22 تن از معترضان را تایید کرد. این خبرگزاری در گزارشی نوشت اعتراضات در شهرستانهای درود، ایزه، اندیمشک، دسفول، یاسوج، شهرکرد، جونقان و فشافویه به وقوع پیوسته است. پیشتر فیلم‌هایی نیز از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمله در کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار انتشار یافته بود. همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها شمار شهرهایی که اعتراض‌ها در آنها انجام شده بیش از آن است که ایرنا به آنها اذعان کرده است. محور اصلی این اعتراض‌ها علیه گرانی روبه‌رشد است که باعث شده زندگی شمار هرچه بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کند. در این حال مردم شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر دادند. در همین حال هنوز تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی در پی اعتراض‌های گسترده دی 96 و آبان 98 از اعلام دقیق بازداشت شدگان خودداری کرده بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، به این پرسش که این بازداشت‌ها تا چه اندازه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی است پاسخ می‌دهد:
هیچ کدام از بازداشتی‌های اخیر و برخورد با معترضین مطابق با قانون نیست. برای اینکه در ایران علارغم اینکه در اصل 27 قانون اساسی این حق برای شهروندان ایرانی به طور کامل به رسمیت شناخته شده است که اعتراض بکنند و اعتراض حق طبیعی آنها محسوب میشه و در این شرایط مصیبت بار و فلاکت بار که مردم نون شب ندارن، این حق طبیعی آنها هست نسبت به این شرایط اعتراض بکنند. اما شوربختانه مأمورین و ضابطین امنیتی هیچ کدوم از معیارهای قانونی رو در هنگام بازداشت معترضین لحاظ و رعایت نمی کنند و حکومت ایران بی‌شرمانه بدون توجه به اصول قانونی، اصول حقوقی، تعهدات بین المللی به شکل فلعی کیلویی ظالمانه مبادرت به بازداشت معترضین میکنه و این هیچ کدوم از این بازداشتی ها هم منطبق با قانون نیست و قانون قربانی اصلی این بازداشتی ها محسوب میشه.
آقای احمدی نیاز همچنین درباره حقوق قانونی بازداشت شدگان توضیح میدهد:
هیچ کدام از بازداشت شدگان از حقوق یک متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و اصل 34 قانون اساسی و حسب اصول متعدد حقوقی تعهدات بین المللی ایران، خاصتا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی یا میثاقین که طبق ماده 9 قانون مدنی ایران در راستای اصل 77 قانون اساسی که تمام این تعهدات بین المللی این کنوانسیون ها که در حکم قانون داخلی ایران هست برای معترضین توسط حکومت ایران لحاظ و رعایت نمیشه. یعنی حقوق متهم به شکل سیستماتیک نسبت به معترضین به طور کامل پایمال و نقض میشود. متهمین هرگز حق دسترسی به وکیل آزاد و مستقل دادگستری ندارن. برای اینکه تفسیر ذیل ماده 48 قانون دادرسی کیفری ایران اینها رو ممنوع کرده که دسترسی به وکیل مستقل و آزاد داشته باشن، متاسفانه هیچ نهاد ناظر بر ضابطین و قضات وجود نداره که چگونگی رعایت حقوق متهم را اعلام بکنه. اینها بایستی ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام بشن، حق اطلاع به خانواده های اینها باید وجود داشته باشه. متهمین چه در بازداشتگاه های موقت، چه در سازمان زندان ها یا زندان های زیر نظر سازمان زندان ها، الزاماً بایستی حق دسترسی به وکیل بدون شرط داشته باشن، حق اطلاع به خانواده اینها وجود داشته باشه. اما متاسفانه این امر لحاظ به رعایت نمیشه.
برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان و کارگری ادامه دارد. در شرایطی که حدود 30 تن بازداشت شده و یا در حال گذراندن احکام زندان هستند، 5 تن از فعالان صنفی معلمان در سنندج به ستاد اطلاعات این شهر و سپس دادگاه انقلاب اسلامی سنندج احضار شدند. همچنین قرار است 5 جلسه محاکمه 3 تن از فعالان صنفی معلمان در اهواز برگزار شود. معلمان در سراسر ایران در سالهای گذشته بارها تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای را برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخوردار نبودن دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از جمله سرفصل‌های اعتراض‌های معلمان بوده است. در این حال روزنامه ایران ارگان دولت هفته گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و کانون صنفی معلمان را متهم کرد که با جریانی که ضد انقلاب نامید همسویی دارند. این روزنامه همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را متهم کرد که با ارسال گزارش‌ها و اطلاعات داخل کشور به آنچه نهادهای متخاصم بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل و یا سازمان دیدبان حقوق بشر نامید محمل و اهرمی برای اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ایجاد کرده است. گام بعدی نیز از سوی وزارت اطلاعات برداشته شد که از دستگیری دو تبعه یک کشور اروپایی در ایران به اتهام تلاش برای ایجاد آشوب خبر داد و ادعا کرد که آنها با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ارتباط بودند. بر اساس گزارش‌ها، سیسیل کولر از اعضای بخش معلمان کنفدراسیون عمومی کار، آموزش و فرهنگ و همسرش ژاک کولر یک شنبه گذشته پیش از بازگشت به فرانسه به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
هدف حکومت این هست که تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در واقع اعتراضات فرهنگیان رو یه جوری وصل کنه به دشمن خارجی، به قول خودش به کشور خارجی وصل کنه. در ازای بازداشت دو نفرم یه در واقع یک امتیاز سیاسی و امنیتی بگیرن.
بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، سفر این زوج فرانسوی به ایران توریستی بود و آقای کولر نیز پیشتر 2 به ایران سفر کرده بود. در گذشته هم مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض‌ها اتهاماتی امنیتی را متوجه اشخاص و نیز دولت‌های خارجی کرده‌اند، اتهاماتی که بدون ارائه هر گونه شواهد و ادله‌ای وارد شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در پاسخ به اتهام‌زنی‌ها و ادعاها نوشت: بخشی از حاکمیت در اقدامی نانجیبانه و ناجوانمردانه حرکت اصیل، قانونمند و مطالبه‌گرانه معلمان را که چند دهه خدمتی صادقانه دارد به دست‌های نامرئی بیگانه ربط داده است. در همین حال گزارش حاکی از بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و ریحانه صابری نژاد، فعال کارگری، به دست ماموران امنیتی است. انریک مورا، مقام ارشد اتحادیه اروپا که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اثرگیری مذاکرات احیای برجام به تهران سفر کرده بود، خبر داد که در دیدارهایش خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی شده است. آقای جلالی به اتهام جاسوسی محاکمه و به اعدام محکوم شده و سخنگوی قوه قضاییه گفته که حکمش به اداره اجرای احکام ارسال شده است. اتهام جاسوسی از سوی احمدرضا جلالی و همسرش ویدا مهرانیا تکذیب شده است. بر اساس قرار است تا پایان ماه جاری اردیبهشت احتمالاً حکم اعدام آقای جلالی اجرا شود. در این ارتباط فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی، با ارسال نامه‌ای از زندان رجای شهر اعلام کرد تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی لغو نشود به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. او که از چند روز پیش دست به اعتصاب قضا زد، در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواست از هر فرصتی برای توقف اجرای حکم اعدام آقای جلالی استفاده کند. آقای میثمی از جمله در فایلی صوتی که از زندان ارسال کرد و در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته:
اولین درخواستم از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست، نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا و تنابه دارم کشنش کلا تصفر دارم کشنش کلا یا 4 دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف اینکه خب برای این شخص چه میشه کرد.
فرهاد میثمی از مرداد 97 به خاطر فعالیت‌های مدنیش در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شد و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. خانواده اسماعیل عبدی عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران گفته که با انتقال این فعال صنفی به زندان کچویی کرج امکان هر گونه ملاقات و تماس تلفنی از او گرفته شده است. آقای عبدی که از 11 اردیبهشت در اعتصاب قضا به سر می‌برد، پنجشنبه گذشته از ندامتگاه مرکزی کرج به زندان کچویی منتقل شد. آقای عبدی از اسفند 85 بارها بازداشت و زندانی شده است. او سال 94 با اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. او در تیر 90 هم در پرونده جداگانه از بابت اتهام‌های مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شد. منیره عبدی همسر او به رادیو فردا گفته است:
من با آقای عبدی توی همون گفتگو کوتاه و قبل از اینکه تلفن زندان قطع بشه گفتم تا چه زمانی میخواد به این اعتصاب ادامه بده. آقای عبدی گفت پرونده من با توجه به اینکه اعاده دادرسیش پذیرفته شده تا زمانی که به دیوان عالی نره و برای من دادگاه تشکیل نشه من به این اعتصاب قضا ادامه میدم. من از ایشون خواستم که با توجه به اینکه 4 بار تا حالا اعتصاب قضا کرده و سلامت بدنش در خطر هستش اعتصاب قضا رو طولانی ادامه ندن و از شورای هماهنگی معلمان هم خواستم که پیگیر بشن در ارتباط با این موضوع. حقوق آقای عبدی رو که حق رسیدگی به پرونده‌اش هستش در دیوان عالی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده به دیوان عالی رو ازش گرفتن و حق تلفن و حتی حق ملاقات با خانواده، حقوق منم به عنوان شهروند گرفتن. من اینو رفتم به مجلس به قسمت حقوق شهروندی مجلس هم گفتم. تا آقای عبدی تصمیم بر این داره که تا اون زمان که به وضعیت پرونده‌اش رسیدگی بشه و به جریان بیفته و از این حالت راکت پرونده در بیاد به اتصال قضا ادامه بده.
ماموران امنیتی سه‌شنبه گذشته اقدام به تفتیش منازل تعدادی از سینماگران فعال در حوزه ساخت مستند کرده و در مواردی برخی را بازداشت کردند. تا کنون بازداشت مینا کشاورز و فیروزه خسروانی از زنان مستندساز تایید شده است، اما اتهام‌های این دو اعلام نشده است. دور جدید بازداشت‌ها در ایران اما محدود به این دو مستندساز نبوده و ریحانه تراوتی، عکاس و فیلمبردار، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، مترجم و فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان نیز بازداشت شدند. حدود 75,000 تن با پیوستن به کارزار اینترنتی جمشید شارمحت را نجات دهید و امضای نامه‌ای سرگشاده به آنالیلا بیربوک وزیر خارجه آلمان خواستار اقدام فوری جدی و مستمر دولت این کشور برای آزادی این شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران شدند. آقای شارمحت در مرداد 99 در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کرده‌اند. غزاله شارمحت، دختر جمشید شارمحت، در فایلی تصویری درباره این کارزار گفته است:
پدرم جمشید شارمحت اونجا الان بیش از 636 روز هستش که در انفرادی نگرش داشتم و خیلی وضعیتش داره بد و بدتر میشه. دیگه راه نمیتونه درست بره چون توی سلول کوچیک نگرش میدارن. دندوناش ریخته و باید با لثه‌اش غذا بخوره. قرصهای پارکینسونش رو به سر وقت بهش نمیدن و باعث میشه که بدنش خیلی دردهای وحشتناک بگیره و حتی نتونه نفس بکشه. الان بیش از 40 پوند وزن کم کرده و ما نمیدونیم چرا. بهش اجازه نمیدن که با ما حتی تماس بگیره. با تمام این شکنجه‌ها و وضعیت وحشتناک وادارش کردن که تو 3 تا دادگاه نمایشی شرکت بکنه بدون حضور وکیل، بدون هیچ دفاع از خودش و بدون اینکه با خانواده بتونه تماس بگیره. با اتهام‌های ساختگی تو نمایش بعدی که به زودی قراره اجرا بشه قراره حکم اعدام رو بهش بدن. ولی حتی اگه به اونجا نرسه تو این شرایط پدر من که 67 سالش هستش ذره ذره داره از بین میره. همه اینا ضد قانون حقوق بشر هستش، ضد قانون بین‌المللی، ضد قانون حتی ایران هستش و دولت آلمان همینجوری نشسته و داره نگاه میکنه. یک تومار درست کردیم روی change.org و امیدوارم که با کمک شما این یکی از تومارهای موفق بشه و این تومار رو بتونیم در عرض 2 هفته دیگه به وزارت خارجه آلمان تحویل بدیم در برلین و اینجوری وادارشون بکنیم که کاری بکنن که جون پدرم رو نجات بدن.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.